میشنوید سلام شنوندگان عزیز، مالیه احراری در این برنامه با شما هستم که رسدی علی محمود در بخش تکنیک با من کمک میکند. و در این برنامه میشنوید که دولت افغانستان در نظر دارد تا تقلب کاران انتخابات دور اول ریاست جمهوری را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند. از کنفرانس خبری سخنگوی دولت همایون حمیدزاده در این باره گزارش را پخش میکنیم و گزارش های از رویدادهای دیگر را. اما نخست توجه کنید به خبرها که خبرهای افغانستان را ستار فروغ پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان به خاطر جانباختن 14 تن امریکایی در افغانستان ابراز تأسف کرده و برای خانواده های قربانیان و مردم امریکا تسلیت گفته است. ده تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت تخار برکنار شدند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که ایران میگوید طرح پیشنهادی سازمان ملل در مورد برنامه اتمی آن کشور را میپذیرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان به خاطر جان باختن 14 تن امریکایی در افغانستان ابراز تأسف کرده و برای خانواده های قربانیان و مردم امریکا تسلیت گفته است. روز گذشته در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر نیروهای امریکایی در ولایت بادغیس 7 سرباز امریکایی و 4 امریکایی ملکی کشته شدند. همچنان در یک واقعه دیگر در نتیجه تصادم 2 هلیکوپتر در ولایت هلمند 4 سرباز امریکایی کشته و 2 تن دیگر مجروح گردیدند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به جریانات امنیتی و آمادگی های امنیتی به دفع برگزاری انتخابات در کشور گفت تا هنوز هم مسئله ناامنی ها در شمال و چگونگی انتقال افراد موصله به وسیله هلیکوپترها در آن مناطق تحت بررسی قرار دارد. همایون حمیدزاده که امروز در یک کنفرانس خبری صحبت میکرد گفت در صورت دست یافتن به شواهد در این رابطه آن را در اختیار مطبوعات قرار میدهند. وی همچنان در مورد گزارش های ابراز بیخبری کرد که گفته میشود طالبان به اسلحه جدید دست یافتن. ده تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت تخار برکنار شدند. با گزارش خبرگزاری پشواک، عبدالقدوس مسئول کمیسیون انتخابات در ولایت تخار گفته که 40 تن از کارمندانشان را در این ولایت از وظایف سبکدوش نمودند. وی در کنفرانس خبری امروز گفته در دور اول انتخابات برخی مشکلات از قبیل سهل انگاری، تخطی های کوچک و عدم ظرفیت کاری در بین کارمندان انتخابات وجود داشت. وی افزوده که این 40 کارمند در همین تخطی ها دست داشتند و به همین علت از وظایفشان برکنار شدند. والی میدان بردک میگوید تحقیقاتی که تا کنون انجام شده نشان میدهد که قرآن کریم با وسیله نیروهای بین‌المللی در این ولایت سوختانده نشده است. محمد حلیم فدایی امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت مخالفین از احساسات جوانان در این خصوص منحیث ابزار سیاسی استفاده میکنند. کابل به روزهای یک شنبه و دوشنبه در اعتراض به مسئله توهین به قرآن کریم در ولایت میدان وردک شاهد مظاهرات بود. گزارش های وجود دارد که امروز در برخی از ولایات دیگر مظاهرات در همین رابطه نیز راه‌اندازی گردیده است. گفته شده قرآن کریم در ولایت میدان وردک با وسیله نیروهای بین‌المللی به آتش کشیده شده. اما مقامات نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور میگویند نیروهای آنان در هیچ حرکت توهین آمیز به مقدسات اسلامی دست نداشتند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در تهران ملاقات کرد. بر اساس گزارش ها احمدی نژاد با آقای اردوغان گفته است دولت غیر قانونی اسرائیل دارای اسلحه اتمی است، ولی کشورهای دیگر حتی اجازه داشتن برنامه اتمی ملکی را ندارند. از قول اردوغان گفته شده است هر کشوری که خواهان عدم گسترش اسلحه اتمی است، قبل از آن که از دیگران بخواهد باید خود این اقدام را اتخاذ کند. اردوغان برای یک دیدار رسمی 30 روزه در تهران است و هدف این دیدار افزایش تجارت سالانه میان دو کشور از 12 میلیارد به 20 میلیارد دلار آمریکایی می باشد. بر اساس یک خبر دیگر، تلویزیون دولتی ایران میگوید آن کشور طرح پیشنهادی ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران را میپذیرد ولی خواهان ورود تغییرات در آن خواهد شد. تلویزیون عربی زبان العالم گفته است ایران جواب خود به این طرح پیشنهادی ملل متحد را ظرف 48 ساعت آینده اعلان خواهد کرد. پاکستان 11 محافظ امنیتی ایرانی را که دیروز به اتهام دخول غیرقانونی به خاک پاکستان دستگیر شده بودند، رها کرده است. یک سخنگوی شبه نظامیان در ایالت سرحد به رادیو آزادی گفت تحقیقات نشان داده است که این اتباع ایرانی سهواً دستگیر شده اند. تلویزیون دولتی ایران گفته است این 11 نفر هنگام دستگیر شدند که در تلاش دستگیری قاچاقچیان مواد سوخت بودند. مقامات پاکستانی نخست این افراد را به اتهام عضویت در سپاه پاسداران انقلاب ایران دستگیر کرده بودند. دستگیری این افراد در پاکستان بعد از آن صورت می‌گیرد که ایران استخبارات پاکستان را عقب حمله انتحاری دانست که دو هفته پیش در ایران رخ داده و باعث کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران شده بود. اتحادیه اروپا آخرین تحریم را که بر ضد ازبکستان موجود بود از میان برداشته است. در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزمبورگ امروز گفته شد که امبارگوی اسلحه را که در برابر حکومت ازبکستان وجود دارد از میان می‌بردارد تا آن کشور را به تلاش‌های بیشتر در بخش بهبود حقوق بشر ترغیب نمایند. این تحریمات بر ازبکستان بعد از آن وضع شد که دولت آن کشور در سال 2005 تظاهرات در اندیجان را به شکل خونین سرکوب نموده و در این تظاهرات صدها نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا در تلاش بهبود روابط با کشورهای آسیای میانه بوده است تا بدین وسیله امنیت عرضه انرژی به اروپا را حفظ کند. رئیس جمهور سابق سربهای بوسنیا بلاجانا پلاوزیچ بعد از سپری نمودن حدود 4 سال زندان آزاد شد. خانم بلاجانا پلاوزیچ به جرایم جنگی به 11 سال زندان محکوم شده بود. وی که در سویدن زندانی بود امروز از زندان بعد از آن آزاد شد که یک محکمه ملل متحد هفته گذشته سند رهایی قبل از وقت وی را تصویب کرد. پلاوزیچ در سال 2003 به دلیل نقش در جرایم جنگی در دوران جنگ بوسنیا به 11 سال زندان محکوم شده بود. مقامات سویدن گفتند پلاوزیچ بعد از رهایی از زندان آن کشور را ترک کرده است. بر اساس یک خبر دیگر، رهبر دیگر سابق سربهای بوسنیا رادوان کرادیچ تعهد نموده است که در روز دوم محاکمه خود شرکت نمی کند. کرادیچ به اتهام جرایم جنگی محاکمه می شود. کرادیچ متهم به 11 جرم مختلف جنگی در دوران جنگ بوسنیا در سالهای 92 تا 1995 به شمول قتل عام 800 هزار مرد مسلمان در سربرنیکا می باشد ولی از گناهش انکار می کند. و خبر آخر که مقامات صحی در روسیه تایید نمودند که دو زن روسی در اثر بیماری سواین فلو یا انفلوئنزای خوکی در آن کشور جان دادند. این دو زن که 29 و 50 سال داشتند در شرق سایبریا زندگی می کردند. بیش از 1300 قضیه انفلوئنزای خوکی در روسیه گزارش شده است. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل شنیدید. ساعت 5:09 است. به ادامه برنامه و سرخط گزارش ها توجه کنید. دولت افغانستان گفته است تقلب کردن در دوری اول انتخابات را به مراجع قضایی معرفی می کند. شورای علما خواستار برگزاری جرگه سراسری به شرکت مخالفان پس از انتخابات دوره دوم شده است. مقامات میدان وردک میگویند آخرین تحقیقات بطلان خبر سوختاندن قرآن شریف توسط نیروهای ائتلاف را در این ولایت نشان میدهد. جان کری سناتور آمریکایی از حامد کرزی به عنوان یک رئیس جمهور وطن پرست توصیف کرد و صدر اعظم ترکیه با هیئت 200 نفری برای سفر دو روزه به ایران رفته است. برنامه افتوار این ساعت آشیانه است. ما را همراهی کنید. دولت افغانستان در نظر دارد تا تقلب‌کاران انتخابات دوره اول ریاست جمهوری را به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند. همایون حمیدزاده سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت با آنکه تقلبات در دوره اول به حد نبود که انتخابات را به دوره دوم بکشاند، اما رئیس جمهور افغانستان نظر کمیسیون مستقل انتخابات در راه‌اندازی دوره دوم انتخابات را پذیرفته است. و از این موضوع اظهار بی‌خبری کرد که طالبان تهدید کردند که مردم نباید در پروسه رای‌دهی دوره دوم انتخابات شرکت کنند. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید بجمان.
همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید کسانی که در دور اول انتخابات تقلب کردند پس از بررسی‌ها با ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. وی که به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت ارگان‌های مختلف و کمیسیون‌های متعدد وظیفه گرفتند تا متخلفین را تشخیص و به مراجع عدلی و قضایی معرفی کنند.
این که با تقلب کارا چه رویه صورت میگیره، این وظیفه کمیسیون های محترم است که اونا با اسنادی که در دست دارن به مراجع عدلی و قضایی کشور بسپارن تا کسایی که متهم هستن با شواهدی که وجود داره اونا به سارنولی و به مقامات عدلی و قضایی معرفی شوند تا اینا کار خود از مراجع خود بکنن. البته ما او مرجع نیستیم که در این مورد تصمیم میگیریم.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است بالای فهرست 200 نفری از کارمندان انتخابات کار میکند که گفته میشود در تقلب ها و تخطی های انتخاباتی دست داشتند. آقای حمیدزاده در برابر این پرسش که طالبان گفتند آنان به مردم اجازه خواهند داد تا در انتخابات شرکت کنند گفت وی از چنین تصمیم اطلاع ندارد، اما مردم باید وجیبه ملی خود را در این پروسه انجام دهند.
ما در این مورد آگاهی نداریم که چنین یک اعلامیه از جانب طالبان به نشر رسیده باشد، ولی مردم افغانستان می دانند که آنها در برابر کشورشان یک مسئولیت دارند. زن و مرد باید در روز برگزاری انتخابات از خانه هایشان خارج شده و از این رای خود استفاده کنند. مردم ما در دور اول نشان دادند که خطرات را پذیرفته و در روز انتخابات از خانه هایشان برآمده در انتخابات سهم گرفتند. وظیفه افغانی و اسلامیشان است تا در انتخابات سهم بگیرند.
طالبان مسلح با انتشار اعلامیه هشدار دادند که در برابر انتخابات مشکلاتی را ایجاد می کنند. اما نیروهای افغان و بین المللی گفتند که برای جلوگیری از تهدیدهای امنیتی پلان های وسیع را ترتیب می کنند. قرار است انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به تاریخ 16 عقرب برگزار شود. آمادگی ها به دفع برگزاری انتخابات از پنج شنبه گذشته زمانی که مسئله برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان اعلام گردید آغاز شده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شورای علمای افغانستان در یک مصوبه ای از تمام علمای دینی، بزرگان قومی و دانشمندان خواسته است تا با درک حساسیت وضع کنونی افغانستان در بسیج کردن مردم در دور دوم انتخابات نقش خود را ادا کنند. در مصوبه شورای سراسری علما از رئیس جمهور آینده افغانستان تقاضا می شود که بعد از موفقیت در انتخابات لوی جرگه سراسری به شرکت مخالفان را برگزار کند. جزئیات در گزارشی از فیض‌الله قرداش.
شورای سراسری علمای افغانستان از عموم مردم به خصوص از علما و متنفذین قومی و فعالین سیاسی و اجتماعی خواست که در زمینه تشویق مردم برای اشتراک در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تلاش نمایند تا انتخابات به طور درست برگزار شده بتواند. در نشست خبری که به روز سه‌شنبه به اشتراک اعضای این شورا دایر شده بود، مصوبه 11 فقره‌ای به تصویب رسید و در آن اوضاع کنونی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در نشست مولوی قیام الدین کشاف عضو هیئت رهبری شورای علما مصوبه را به حاضرین قرائت کرد که در ماده 4 مصوبه چنین آمده است:
شورا از عمومی علمای دینی، بزرگان قومی، متنفذین و دانشمندان شکوک مختلفه حیات سیاسی و اجتماعی ملت می خواهد تا با درک حساسیت اوضاع پیش آمده جهت تنویر افکار عامه مردم با استفاده از وجاهت دینی، ملی و مردمی نقش شایسته شان را در بسیج نمودن مردم در ساحات تحت نفوذشان ایفا نمایند. تا پروپاگندهای دشمنان عزت و سربلندی ما نتوانند با تبلیغات زهرآگین و تفرقه افغانانه مردم را از روند روبرشد کنونی مایوس سازند.
در نشست یک بار دیگر به تامین امنیت و ثبات در کشور تاکید به عمل آمد و ضمن آن از رئیس جمهور آینده که در نتیجه انتخابات برگزیده خواهد شد تقاضا به عمل آمد بعد از موفقیت به تشکیل لوی جرگه عنعنوی بپردازد.
شورای سرتاسری علمای افغانستان برای تامین امنیت و ثبات و ختم جنگ و خونریزی در کشور از رئیس جمهور آینده که در نتیجه انتخابات به میان می آید تقاضا می نماید تا نخست از همه لوی جرگه عنعنوی را به سطح افغانستان که در آن نمایندگان تمام اقشار ملت و نمایندگان مخالفین حضور داشته دایر نماید. اسمای مخالفین را از لیست سیاه خارج ساخته دولت افغانستان و سازمان ملل متحد مسئولیت مخالفین را تضمین نموده و آن را به سطح جهانی اعلان نماید تا زمینه مذاکره و گفتگوی مخالفین با نمایندگان دولت و ملت فراهم گردد و دیگر این بهانه برایشان باقی نماند که با کدام اطمینان و امنیت و با چه کسی مذاکره نماییم.
شورای علمای افغانستان از هر دو کاندید ریاست جمهوری خواست تا مصالح اولیای کشور را بر منافع شخصی خود ترجیح دهند و با اظهارات غیر مسئولانه خود باعث بروز مشکلات بیشتر نشوند. در مصوبه شورای علما در مورد مسئله سوختاندن قرآن کریم در ولایت میدان وردک تاکید به عمل آمد که در صورت اثبات عاملین آن به محکمه کشانده شوند. کارشناسان به این باورند که مصوبه شورای علمای افغانستان در حالی به تصویب رسیده است که کمپاین انتخاباتی دور دوم بین دو کاندید با چالش‌های متعددی روبرو بوده و نیاز شدید به اتحاد و همبستگی دارد تا مخالفین از آن بهره سیاسی نبرند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:16 است. حالا نگاهی بر روزنامه امروز کابل و سرمقاله هایان داریم در گزارشی از برشنا نظری.
روزنامه ویسا در سرمقاله شماره امروز خودخواسته های تازه دکتر عبدالله را مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و تعلیق وظایف تعدادی از مقامات دولتی به بررسی گرفته و پرسیده است که آیا دکتر عبدالله بحران می خواهد یا رای گریز جستجو می کند. روزنامه در این حال اظهارات رهبر حزب وحدت اسلامی محمد محقق را نیز به نشر رسانده که گفته است شرایط دکتر عبدالله جنبه قانونی ندارد. روزنامه در مطلب دیگر مشکلات بی سرپناهی در کشور را نیز به بررسی گرفته و خواهان حل این مشکلات شده است. روزنامه دولتی انیس پاسخ رئیس جمهور کرزی را به خواسته های دکتر عبدالله منتشر کرده است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور افغانستان نوشته است که تغییرات گسترده در دولت به خیر کشور نخواهد بود. روزنامه در مطلب دیگر مسئله راه اندازی تظاهرات اخیر را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که این اجندای است که هدف بیشتر آن بازی با عواطف مردم می باشد. روزنامه برخی از اظهارات کارشناسان را در مورد انتخابات نیز به نشر رسانده و به نقل از آنان نوشته است که مسدود ساختن برخی از مراکز رایدهی از جانب خارجی ها مداخله در امور افغانستان است. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود گفته است که اقدام کمیسیون انتخابات برای برکناری 200 کارمند از وظایفشان مشکل را حل نمی کند، زیرا به قول نویسنده میکانیزم برای برکناری آنان و نصب افراد تازه وجود ندارد. روزنامه در مطلب دیگر وضعیت کنونی افغانستان را اضطراب سیاسی توصیف کرده و نوشته است که این روزها بازار شطرنج بازی های سیاسی گرم است. برنامه های تازه برای بازسازی ولایت دورافتاده غور و کمک های پولند در این راستا از مطالب دیگر روزنامه است. روزنامه 8 صبح در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به تبصره هایی که در مورد انتخابات دور دوم افغانستان صورت میگیرد نوشته است که هیچ گزینه ای جز رفتن انتخابات به دور دوم وجود ندارد. مقاله نویس گفته است که برای برطرف کردن آثار منفی تقلب های انتخاباتی دور اول برگزاری دور دوم انتخابات بسیار ضروری است. روزنامه مطلب هم در مورد استراتژی های امنیتی افغانستان و نشر رسانده و مشوره هایی را در مورد چگونگی ترتیب این استراتژی بیان کرده است. روزنامه‌های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است که مسدود شدن برخی از مراکز رای‌دهی نمی‌تواند جلو تقلب‌های انتخاباتی را بگیرد، اما اصلاح بار دیگر به مسئله اشتراک مردم در انتخابات افغانستان اشاره کرده و گفته است که اشتراک مردم در انتخابات مسئولیت ملی است. و روزنامه راه نجات بخش‌های از اظهارات تازه رئیس جمهور افغانستان را به نشر رسانده که در مورد روابط با کشورهای غربی ابراز کرده است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که آیا غرب شریک قابل اعتماد برای افغانستان است. روزنامه در مطلب دیگری در مورد نقش زلمه خلیلزاد در افغانستان تبصره کرده و با اشاره به اجلاس روز گذشته که در کابل برگزار شده بود نوشته است که خلیلزاد از آب گلالود ماهی میگیرد.
دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری.
حالا که آمادگی ها برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده و دو کاندید پیش قدم کامپاین انتخاباتی خود را ادامه می دهند، سالها در مورد افغانستان بعد از انتخابات روز به روز بیشتر می شود. عده سوال می کنند که اگر آقای کرزی در دور دوم بازنده باز هم برنده شود، آیا حکومت او مشروعیت خواهد داشت؟ بعضی از تحلیلگران سوال می کنند که اگر عبدالله در این انتخابات پیروز شود، آیا شانس ایجاد بهبود در افغانستان را دارد؟ در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش را پخش کرده است که فشارده آن را سید سمی عباس تقدیم می کند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، با در نظر داشت ادعاهای تقلب در دور اول انتخابات و بحران سیاسی دامنه‌داری که بعد از آن ایجاد شد، مشروعیت و عادلانه بودن دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای سیاست آمریکا در مورد این کشور اهمیت بسزایی دارد. از جمله در تصمیم رئیس جمهور اوباما برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان. درباره نتایج انتخابات و دورنمای آن بعضی تصورات وجود دارد. تحلیلگران و حتی وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون به این نظرند که امکان پیروزی رئیس جمهور کرزی در این دوره انتخابات باز هم زیاد است. آقای کرزی که ولایت جنوبی و شرقی افغانستان جزء مراکز قدرت وی می باشند، به نظر بسیاری از مردم افغانستان یک شخص با تجربه بوده و می تواند تا حد ثبات را در افغانستان حاکم سازد. کمیسیون شکایات که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود، با بررسی شکایات در مورد تقلب در دور اول انتخابات، شمار آرای رئیس جمهور کرزی را از 50% که برای پیروزی ضرور بود کمتر ساخت. اما بان هم تعداد رأی او نسبت به رقیبش دکتر عبدالله خیلی زیاد است. به نظر تحلیلگران اگر رئیس جمهور کرزی در دور دوم برنده شود، شاید باز هم مشروعیت حکومتش با در نظر داشت تقلب‌ها در دور اول انتخابات به سوال روبرو گردد که در آن صورت او احساس مجبوریت خواهد کرد برای دکتر عبدالله هم یک مقام بلند را در حکومت پیشنهاد کند تا رضایت طرفداران وی را به دست آورد. تصور دیگر پیروزی دکتر عبدالله است که به گفته بعضی ها چون او از پدر و مادر به دو قوم بزرگ افغانستان مربوط است، شاید یک فاکتور متحد کننده به شمار برود. اما با در نظر داشت نزدیکی وی با اتحاد شمال و شورای نظار، پیروزی وی شاید در بین پشتون ها واکنش ایجاد کند که در آن صورت پیروزی دکتر عبدالله سبب تشنج بیشتر قومی در افغانستان خواهد شد. گرچه فعلا کمیسیون انتخابات و جامعه جهانی میگویند که برای برگزاری دور دوم انتخابات آمادگی کامل دارند، اما اگر مشکلات امنیتی بیشتر شود و یا در نتیجه سردی هوا راه ها بسته شوند و مشکلات دیگر ایجاد شود، در آن صورت شاید دور دوم انتخابات برگزار نشود که در چنین حالت به نوشته خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور کرزی، دکتر عبدالله و جامعه جهانی باید یک راه حل موقت را اختیار نمایند. دکتر عبدالله تاکید میکند که در دور دوم انتخابات سهم میگیرد، اما امکان آن هم وجود دارد که دکتر عبدالله در نتیجه کدام معامله با کرزی از اشتراک در انتخابات پا بیرون بکشد، چون رئیس جمهور کرزی بیان هم گفته است که بدون در نظر داشت نتایج انتخابات او میخواهد با دکتر عبدالله کار کند. پیش بینی دیگر این است که آقای کرزی باز هم با آوردن بیش از 50% آرا انتخاب خواهد شد. در آن صورت به نوشته خبرگزاری رویترز، اتهامات علیه کمیسیون انتخابات و ادعاهای تقلب در آن به گوش خواهد رسید و باز هم کمیسیون شکایات انتخاباتی که تحت حمایت ملل متحد قرار دارد باید دوباره به این شکایات ها بپردازد. اگر تفاوت در تعداد رأی دکتر عبدالله و آقای کرزی کم باشد، نظر این خواهد بود که تقلب در دوره دوم انتخابات کمتر بوده است، ولی در آن صورت توقع طرفداران دکتر عبدالله بیشتر شده و آنها خواهان مشارکت در قدرت خواهند شد.
تحلیل رویترز را شنیده. درباره دو نمای پیروزی هر کدام از رقبای انتخابات عبدالله عبدالله و حامد کرزی. اما سناتور آمریکایی جان کری که هفته گذشته از سفر افغانستان به واشنگتن بازگشت و رئیس جمهور حامد کرزی را قناعت داد تا دور دوم انتخابات را بپذیرد، دیروز آنچی را که درباره رئیس جمهور کرزی گفته می شود که گویا او یک رهبر ضعیف است و از فساد اداری در افغانستان چشم پوشی می کند، رد کرد و گفت رئیس جمهور افغانستان یک شخص میهن پرست است که ضرورت تغییرات در کابینه خود را درک می کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر اظهارات سناتور جان کری را به استناد گزارش رویترز تقدیم می کند.
اظهاراتی را که جان کری در یک سخنرانی خود درباره جنگ افغانستان ارائه داشت با بیانات اخیر برخی از مقامات آمریکایی مغایر است که گفته بودند رئیس جمهور کرزی گویا از مبارزه علیه فساد اداری امتناع می‌ورزد. سناتور جان کری گفت که واقعیت این است که من باور می‌کنم رئیس جمهور کرزی یک شخص میهن پرست بوده و به میهن پرستی خود پابند می‌باشد. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید سناتور جان کری که رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می‌باشد گفت این بسا مهم است تا موضوع مسئولان فاسد در همه رده‌های دولت در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. اما در پاسخ به یک سؤال اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت که هیچ کس دلایل و شواهد را ارائه نکرده که گویا برادر حامد کرزی در قاچاق و کاروبار مواد مخدر دست داشته باشد. جان کری گفت که او هفته گذشته هنگام گشت و صحبت دو به دو با حامد کرزی در ارگ ریاست جمهوری در کابل، موضوع احمد ولی کرزی را به صراحت تام در میان گذاشت. جان کری در این رابطه گفت که او از منابع استخبارات و پلیس فدرال آمریکا تقاضا کرده بود که اگر شواهد در زمینه داشته باشند ارائه کنند، اما هیچ کسی چنین شواهد ارائه نکرده است. جان کری گفت که رئیس جمهور کرزی ضرورت تغییرات در کابینه خود جهت بهبودی خدمات را درک می کند، اما نباید توقع داشت که قبل از انتخابات اعلان کند چه کسی را معزول می سازد. گزارش آژانس خبری رویترز می افزاید مقامات آمریکایی به این باورند که یک خط مش ضد شورش در افغانستان که متمرکز بر کسب حمایت مردم باشد، در صورت مؤثر بوده می تواند که مردم از مشروعیت حکومت رئیس جمهور کرزی متیقن باشند. مقامات آمریکایی می گویند ریچارد بروک نماینده خاص آمریکا برای امور افغانستان و پاکستان هنگام بازدید اخیر خود از کابل رئیس جمهور کرزی را خشمگین ساخت وقتی که هشدار داد که واشنگتن مبارزه علیه فساد اداری را بعد از انتخابات در مرکز توجه خود قرار می‌دهد. گزارش آژانس خبری رویترز می‌افزاید تلاش‌های دیپلماتیک سناتور جان کری که توانست رئیس جمهور کرزی را به پذیرفتن دور دوم انتخابات قانع سازد قابل ستایش می‌باشد. توقع می‌رود حامد کرزی انتخابات آینده را برنده شود، چون او میان اکثریت مردم افغانستان پشتیبانی دارد. انتخابات دور دوم در افغانستان در حال برگزار می شود که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما درباره خط مش آمریکا در افغانستان تجدید نظر دارد. وی می خواهد تصمیم بگیرد که آیا عساکر بیشتر برای جنگ علیه شورشیان به این کشور بفرستد، جنگی که پشتیبانی از آن میان مردم آمریکا کاهش یافته است.
حامد کرزی شرطهای دکتر عبدالله را دیروز رد کرد. عبدالله گفته بود که عزیز الله‌الدین پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باید سبکدوش شود و هم خواهان تعلیق وظایف وزیران معارف داخله، سرحدات و قبایل و رئیس ارگانهای محلی شده بود. عکس‌العمل تیم عبدالله چیست؟ مصطفی صدیقی با فاضل سانچارکی سخنگوی کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله مصاحبه‌ای دارد.
با همی که به صورت سراسیمه رئیس جمهور این تقاضاها را رد میکنه، نشان میده که حامد کرزی برای پیروزی خود به می دستگاه های تقلب متکی است و بدون اونها قادر نیست که به پیروزی دست پیدا بکنه و این تقاضاهای ما را مشروعیتش به اثبات میرسانه. برحال ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله همون قسمی که تصریح شده تا نهم عقرب انتظار میکشه تا آقای کرزی و تیمشان بیشتر تعامل بکنن به خاطر سلامت و شفافیت پروسه تصمیم عاقلانه تر اتخاذ بکنن تا ما بتانیم پروسه سیاسی موجود ادامه بتیم. در غیر صورت باز ما تصمیم لازم اتخاذ خود کردیم.
یعنی گام بعدی شما چه خواهد بود؟
ما بعد از نهم عقرب باز ما به صورت سریع و آشکار موضع خود اعلان خواهد کردیم.
آقای سانچارکی، حدس و گمان های وجود داره که گویا دکتر عبدالله انتخابات دور دوم را تحریم خواهد کرد، چه است موقفتان؟
به هیچ وجه موضوع یا مسئله تحریم انتخابات مطرح نیست، چرا که دکتر عبدالله و تیمشان همواره طرفدار ادامه پروسه سیاسی موجود، حفظ اعتبار پروسه سیاسی است و شفافیت و سلامت انتخابات و نهادها و ساختارهای موجود مسئول در خصوص انتخابات نتانستن بی‌طرفی و استقلال خود را حفظ بکنن و اونا مشبوه و آلوده و جانبداری و طرفداری از یک کاندید هستن و رفتن به طرف انتخابات با همین ساختارها و نهادها با همین مسئولین در واقع پیشاپیش تصمیم کردن انتخابات به حامد کرزی است و این کار درست و عاقلانه نیست. ما میخواهیم این ساختارها و نهادها مورد بازنگری قرار بگیره و در واقع به خاطر شفافیت انتخابات باید تدابیر لازم اتخاذ شود.
بله آقای سانچرکی، چنانچه که در جریان هستیم و پیشتر هم اشاره کردیم که دکتر عبدالله خان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عزیزالله لودین شده، چقدر امکان داره از نظر شما؟ برخی از تحلیلگران میگن که اصلا ممکن نیست به خاطر از اینکه اگر قرار باشه کس دیگه با جای آقای لودین مقرر هم شوه، توسط رئیس جمهور فعلی افغانستان که آقای کرزی است باید چون این کار صورت بگیره. چی از نظر شما مشخصا در این مورد؟
به هر حال ما چون آقای لودین بیش از حد در جریان انتخابات جانبداری نشان دادن از خودشان، حتی در نتیجه که کمیسیون شکایت اعلان کرده بود تقلب کردن، همچنین دو روز پیش در مصاحبه با نیویورک تایمز نتایج انتخابات آینده را پیش بینی کردند، اینا از خط بی‌طرفی و استقلال خارج شدند. رئیس جمهور میتونه یک کس دیگر را به جایش تعیین بکنه، یکی از اعضای دیگر کمیسیون انتخابات میتونه به جای آقای لودین تعیین شه، کدام مشکلی وجود نداره، آسمان به زمین نمیفته.
یعنی شما میگین که اگر به جای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات کس دیگه باشه، شفافیت انتخابات در او صورت تضمین خواهد شد؟
نسبتاً در البته جلوگیری از تقلب به صورت مطلق شاید مشکل باشه، اما تا حدودی اطمینان خاطر پیدا میشه برای تیم ما که میتونن به طرف انتخابات برن.
اظهارات فاصل سانچرکی سخنگوی کمپاین انتخاباتی عبدالله عبدالله را شنیدید. در واکنش بر رد شرطهای دکتر عبدالله از سوی حامد کرزی، عکس‌العمل تیم کرزی را پس از فشرده خبرها میشنوید. ساعت 5:31 است. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را زرغون منگل تقدیم میکند.
رئیس جمهور افغانستان به خاطر جان باختن 14 آمریکایی در حوادث دیروزی در افغانستان ابراز تأسف کرده و برای فامیل‌های قربانیان و مردم آمریکا تسلیت گفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید که بعضها در مورد پلان امنیتی انتخابات افغانستان تقریبا به مرحله نهایی رسیده و به زودی تطبیق خواهد شد. ده‌ها تن از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت تخار از وظایفشان برکنار شدند. والی میدان وردک میگوید تحقیقات نشان میدهند که قرآن کریم به وسیله نیروهای بین المللی در این ولایت سوختانده نشده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز با صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در تهران ملاقات کرد. تهران میگوید طرح پیشنهادی ملل متحد در مورد برنامه هسته‌ای ایران را میپذیرد ولی خواهان ورود تغییرات در آن خواهد شد. و پاکستان 11 محافظ امنیتی ایرانی را که دیروز به اتهام دخول غیرقانونی به خاک پاکستان دستگیر شده بودند رها کرده است.
ادامه گزارش ها. دکتر عبدالله دیروز خواهان برکناری شماری از وزیران کابینه، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس ارگان‌های محلی شد. واکنش تیم حامد کرزی در مورد اظهارات عبدالله عبدالله به وارد شدن تغییرات در کمیسیون و کابینه چیست؟ مصطفی صدیقی مصاحبه با معین مرستیال نماینده مردم قندوز در پارلمان افغانستان و مشاور دارالانشای دفتر انتخاباتی حامد کرزی دارد.
ما تا جایی که اظهارات جناب دکتر عبدالله را از میدیه داخلی افغانستان شنیدیم، یک بخش قابل قدر است که نظارت از پروسه شفاف انتخابات است، تامین امنیت برای مردم افغانستان و اشتراک مردم افغانستان است، این را ما میپذیریم. اما تا جایی که این تقاضاها و این شرایط در مغایرت با قانون اساسی افغانستان باشه، او را مردم افغانستان نمیپذیره. نه تنها حامد کرزی به حیث رئیس جمهوری افغانستان باید او را رد کنه، بلکه به حیث یک تبعه افغانستان که از قانون اساسی افغانستان باید این طرفداری بکنه باید او را نپذیره. ببینین اعضای کابینه از پارلمان افغانستان، از ولسی جرگه افغانستان رای آوردن و به تایید و اساس فرمان رئیس جمهور و به تایید ولسی جرگه افغانستان به این وظایف توظیف شدن. یگانه مرجعی که در رابطه به عزل و نصب اعضای کابینه افغانستان و سایر اشخاص دیگه صلاحیت داره ولسی جرگه افغانستان است. این صلاحیت هیچ فردی در افغانستان به شمول رئیس جمهوری افغانستان نداره تا زمانی که تایید ولسی جرگه افغانستان در وجود نداشته باشه.
بله، شما در جریان هستین. همونطور که اشاره کردین، دکتر عبدالله در جریان کنفرانس خبری در کابل گفت که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آقای عزیزالله لودین دیگه نزد مردم اعتبار نداره و فوراً باید تعویض شود.
در رابطه با تغییر پست رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و توظیف شخص و یا اشخاص دیگه در کمیسیون مستقل انتخابات، این هم به اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور منتخب افغانستان صورت گرفته و این بر یک دوره معین انتخاب شده تا او دوره معین اینا تکمیل نکنن در رابطه با او از طرف ها و افراد دیگه تقاضاها خلاف قانون اساسی افغانستان است. برای اینکه یه اشخاص و افراد در کمیسیون مستقل انتخابات دوره معینشان پورا نکده. البته انتقاد دکتر صیب عبدالله در رابطه با ایست که ای اشخاص و یا شخص مدیریت های خوبی را نداشتن و انتخابات شفاف به میان نامد، در او رابطه خود کمیسیون مستقل انتخابات تفتیش و تحقیقشان آغاز کردن. اشخاص و افرادی که در تخلفات و تقلبات دست داشتن او مورد تفتیش قرار گرفته که در آینده بعد از نتایج اینا به محاکم عدلی و قضایی سپرده میشه. و ای که شما فکر کنین که در صورتی که یک کاندید دارین این تقاضا را میکنه، اگر ما در دوره اول که 36 یا 38 کاندید داریم این تقاضاها صورت میگرفت و هر کاندید با حسب میل و خواهش خود اشخاص و افراد معرفی میکرد، ما به یک بحران دیگه مواجه میشدیم. و حالی که یک کاندید سوی تقاضا را داره، ما فکر میکنم که این در مغایرت با قانون اساسی افغانستان و سایر نرمهای بین المللی قرار داره.
آقای مرستیال، تیم شما چقدر آمادگی به شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری داره؟
از همون لحظه که اعلام شد که انتخابات به دور دو باید بره، کاندید ما و ما حامیان کاندید خود از همون مرحله دور دوم انتخابات افغانستان مطابق حکم قانون اساسی افغانستان پذیرفتیم و آمادگی های همه جانبه برای دور دوی انتخابات افغانستان داریم.
اظهارات معین مرستیال نماینده مردم قندوز در پارلمان افغانستان را شنیدید. مقامات ولایت میدان وردک میگویند آخرین تحقیقات انجام شده در مورد قضیه توهین به قرآن شریف در این ولایت نشان میدهد که سوی نیروهای بین المللی چنین عمل صورت نگرفته است. ولی میدان وردک امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت و این مسئله را با نمایندگان مردم در شورای ملی نیز در میان گذاشته است. و همچنان گفت که برای تکمیل امنیت در ولایت میدان وردک تلاش‌های انجام دادند که نتایج مؤثری داشته است. از فیض الله قرداش گزارش را میشنوید.
با دنبال چندین روز تظاهرات در مرکز و شماری از ولایات افغانستان در خصوص مسئله توهین به قرآن کریم در ولایت میدان وردک، والی میدان وردک پس از دیدار با برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نیروهای بین‌المللی در قضیه سوختاندن قرآن کریم دست نداشتند. حلیم فدایی گفت که تحقیقات جدی و تازه‌ای که در این مورد صورت گرفته نشان می‌دهد که حلقاتی که با عنوان کردن چنین مسائل در تلاش هستند تا از احساسات مردم به نفع خود استفاده کنند.
اصلا قرآن کریم توسط قوای خارجی با آتش کشیده نشده. تحقیقاتی که طویل از ما انجام دادیم، متاسفانه از این موضوع مخالفین و دیگه کسا من حیث یک ابزار سیاسی استفاده میکنه، از احساسات جوانا سو استفاده میکنه. پس لازم ما فکر میکنیم که باید مردم ما منتظر در همچون مسائل از تحقیق و تبیین کار بگیره، نه اینکه احساساتی برخورد بکنه.
پس از صحبت‌های والی میدان وردک در مورد این قضیه، فیلمی نیز برای خبرنگاران نشان داده شد که در آن سربازان افغان شامل در عملیات منطقه خواجگان که گفته می شود قرآن کریم در آن منطقه سوختانده شده است، می گفتند نیروهای بین المللی و افغان در چنین عملی دست نداشتند. والی میدان وردک گفت که آنان به عنعنات و عقاید مردم احترام می گذارند و نیروهای بین المللی نیز با احترام کامل با چنین مسائلی برخورد می کنند. والی میدان وردک گفت که آنان در عوض برای تحکیم امنیت در میدان وردک و اجرای برنامه‌های اجتماعی بیشتر کار کردند.
دی امنیت پساحه کی منگه دی اما ساتنی پساحه کی منگه
در زمینه تامین امنیت در ولایت میدان وردک ظرفیت های نیروهای پلیس بلند رفته است و جوانان نیز در زمینه همکاری میکنند. مرکز آموزش پلیس در این ولایت اساس گذاری شده و این مسائل است که در زمینه های تامین امنیت در این ولایت صورت گرفته است.
از چندین روز به این طرف در کابل و برخی از ولایات افغانستان مظاهرات را اندازی شده و مظاهره کننده ها خواستند تا عاملین سوختاندن قرآن کریم به محاکمه کشانده شوند. در این حال کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان وظیفه گرفته است که یکجا با مقامات امنیتی در مورد قضیه تحقیق کند. قبلا یک سخنگوی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان بر رادیو آزادی گفته است که آنان در قضیه سوختاندن قرآن کریم دست نداشتند. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. ایتالیا حدود 10 میلیون دلار را در اختیار دولت افغانستان قرار داد تا در بخش مایکروفایننس یا قرضه‌های کوچک در ولایت هرات، بادغیس و فرا به مصرف برسد. وزارت مالیه افغانستان میگوید این کمک ها به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ها به خصوص زنان در مناطق دوردست این ولایات کمک خواهد کرد. جزئیات در گزارشی از معصومه محمدی.
مقامات وزارت مالیه افغانستان و سفارت ایتالیا در کابل میگویند با اجرای برنامه‌های قرضه‌های کوچک، زمینه‌های تازه رشد اقتصادی خانواده‌ها را در ولایات هرات، بادغیس و فراه فراهم می‌کنند. قراردادی به ارزش 9.1 میلیون دلار به روز سه‌شنبه بین کلادیو گلانتس، سفیر ایتالیا در کابل و عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان به امضا رسید. سفیر ایتالیا در کابل میگوید قرضه‌های کوچک در انکشاف اقتصاد مردم مؤثر است.
ما قویا معتقد هستیم که اجرای برنامه های مایکرو فایننس یا قرضه های کوچک می تواند در آغاز سرمایه گذاری های خصوصی به خصوص در مناطق روستایی بسیار با اهمیت باشد. البته که این برنامه ها برای تقویت فعالیت های متوسط نیز با اهمیت است که قدم مهمی در سطح پایین دانسته می شود.
مایکروفایننس یا قرضه‌های کوچک در ولایات فراه و بادغیس برای اولین بار اجرا می‌شود، اما این برنامه از قبل در هرات تطبیق گردیده است. دکتر عمر زاخلوال، وزیر مالیه افغانستان، ضمن قدردانی از کمک بلاعوض کشور ایتالیا گفت مستفید شوندگان این پروژه زنان در مناطق دوردست و فامیل‌های غریب خواهند بود.
خانم‌ها و همچنان مردمای غریبی در دهات این قرضه ها را در فعالیت های تولیدی خود استعمال می کنند، مثلا در زراعت خانم ها در مسائل قالین و مرغداری و مالداری به مصرف می رسانند و از این طریق عاید خود تقویه می سازند.
برنامه قرضه‌های کوچک از طریق مصفا یا اداره کمک به سرمایه‌گذاری و حمایت از قرضه‌های کوچک در افغانستان تطبیق می‌شود. مسئولین این اداره می‌گویند تا کنون بیش از 500 میلیون دلار آمریکایی را برای کمک به 450 هزار مشتری سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این برنامه در 28 ولایت کشور تا کنون اجرا گردیده است، اما مستفید شوندگان برنامه قرضه‌های کوچک می‌گویند مقدار کم قرضه و کوتاه بودن زمان حصول مجدد قرضه‌ها از مشکل اطلاعاتی است که مشترکین این برنامه با آن روبرو هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه برای مذاکرات با مقامات ایرانی امروز با هیئت 200 نفری به ایران سفر کرد. جزئیات این سفر را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان میشنوید.
رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که دیشب در صدر یک هیئت 200 نفره سیاسی اقتصادی وارد تهران شد، پس از استقبال رسمی از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران در یک دیدار خصوصی با وی اشتراک نموده و همکنون دیدارها و مذاکرات آقای اردوغان با دیگر مقامات بلندپایه ایرانی در تهران آغاز شده است. تعدادی از وزرای مشاور و وزیران امور خارجه و تجارت ترکیه و همچنان 20 تن از نمایندگان پارلمان و بیش از 100 تن از نمایندگان سکتور خصوصی این کشور صدر اعظم ترکیه را در این سفر همراهی میکنند. وزیران تجارت ایران و ترکیه گفتند که دو کشور مصمم هستند مبادلات تجاری خود را که همکنون حدود 12 میلیارد دلار است تا سال 2011 تا سقف 20 میلیارد دلار افزایش دهند.
ایران و ترکیه ظرفیت‌های خالی بسیاری دارند که باید برای توسعه آنها موانع پیش رو را بردارند و این رقم را به 20 میلیارد دلار برسانند.
این از 20 میلیارد دلار به تجارت یکشیر.
گفته شده همکاری ها و سرمایه گذاری های مشترک در بخش انرژی و نفت و گاز از جمله موارد است که در مذاکرات هیئت های ترکی و ایرانی مطرح و توافقات گذشته بین دو کشور بررسی خواهد شد. سفر رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به ایران دو روزه بوده و قرار است وی با مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای نیز دیدار نماید. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
گزارشی بود از سفر صدر اعظم ترکیه و هیئت همراهش به ایران. و اما خبر در رابطه با غرق شدن 8 مهاجر غیر قانونی افغان از جمله 4 طفل که امروز در بحر ایجین در حوالی یونان غرق شدند و این مهاجران از ترکیه روانه یونان بودند. مقامات میگویند هنگام تصادم کشتی با سنگهای جزیره کشتی غرق شد و 19 نفر زیر آب گردیدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:45 دقیقه است. حالا به برنامه خانواده یا آشیانه گوش دهید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه که شب و روزتان با خوشی بگذره. در گزارش اول برنامه به این موضوع پی خواهید برد که آیا کندوق کردن نوزادان برشان مفید است و یا نی.
تا بینمیال من مادر رفت اولاد است، من اولادای خدا کندوق باربند کردیم. نام خدا قد بلند است، پای دراز.
اگر کسی را در محفل عروسی خود و یا عضو خانواده تان ببینین که با کمرای شخصی و یا موبایل از جریان محفل عروسی خودسرانه فیلم برداری میکنه، با او چی خواهید کرد؟ در گزارش دوم برنامه این موضوع را دنبال میکنیم.
دخترها و زنایی که رقص میکردن، پایکوبی میکردن، اظهار خوشحالی میکردن، اونا کمره ها را متوجه اونمو خسمت ها میساختن.
داخل نمایشنامه هفتوار هم براتون نشر میکنیم.
من میگم در ختم شهر جمعگی و چل باید فوق‌العاده نان کنم.
با ما باشید. شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، در خانواده های افغان از قدیم تا به حال معمول است که نوزادان را تا 6 ماهگی و حتی 1 سالگی قنداق می کنند. کسان قنداق کردن کار درست می دانند و کسان نمی دانند. برای دانستن بهتر این موضوع توجه کنین به گزارشی که او را تهیه کردیم با توسط فوزنوری تقدیم می شه.
قنداق و یا به اصطلاح قنداق کردن نوزادان در کشورهای مانند ترکیه، افغانستان و آلبانی رواج دارد. اما در افغانستان مردم قنداق کردن نوزادان را کار ضروری می دانند. بخصوص زنان محسن خانواده ها به این باورند که هر قدر نوزاد را محکم و سفت قنداق کنند، همان قدر راحت و بهتر می خوابد و بر علاوه دست و پاها و اندام نوزاد راست و درست نمو می کند و از کجی استخوان‌های پای طفل جلوگیری می گردد. زیاگل باشنده دمراد خان در این مورد می گوید.
طفلای نوتولد آدم قنداق میکنن، باربند میکنن که آرام خواب کنن. اونم قدر که راحت بود مادرم راحت تر از کتیش. زن خانم صدقش مالی میشه در مولد خدا که شخ بسته میکنه و سست بسته نمیکنه. اونم قدر دست پایش سالمه، راست لیمو میکنه، دست پای دراز، قد بلند رسا. ما که از قدیمو شنیدیم اولادا رو ما قنداق و باربند میکنیم. تا بینم یال من مادر رفت اولاد است، من اولادای خدا قنداق و باربند کردیم. پمپر نمیزنیم، اکتکای تافته سفید قف میزنم زیر پای سکنجه، سکنجه میندازم نیم نیم ساعت بعد تبدیل میکنم. نگرانت می باشه، آرام می باشه، خواه می کنه.
اما دکتران طب نظر می دهند که محکم بستر نوزاد مشکلات جدی صحی را در قسمت لگن خاصره نوزاد به وجود می آورد و جریان تنفس را دچار اختلال می گرداند. بر علاوه محکم قنداق کردن نوزاد حرکات چشم نوزاد را کندتر می کند. دیانا کارمند یکی از دفاتر دولتی به این باور است که نوزاد را بهتر است در طول یک شبانه روز تنها مواقع خوابش قنداق کرد. اینکه چرا از خانم دیانا بشنوید.
قنداق کارمی طفل چون اول خود میره که کار
داشته باشم یا مثلا کودکسان میبرمش خنداقش میکنم و مخصوصا وقتی که خوش بتم چون در خو سپای خودش هور میته تکان میخره میترسه با خاطر خنداق باشه اگه وازوانم شاید یک 5 دقیقه 10 دقیقه خو کنه اما اگه خنداقش کنم زیاد خو میکنه و یک تعداد طفلاستن خنداق تا وقتی شور میتن در خو خنداقشون در گردنشون میه که بسیار خطرناک است بر طفل بلادر ما قبوش کنم ما خو طفل و مخصوصا خودک شور داد خدا واس کنه نتن ورم خوش بر نه و شخ زیاد باشه نه وسوسه باشه کو خنداق تا بالا کنه و کالایش پشتش کلوله شوه یا جمع شوه.
در این بخش برای دانستن اینکه از لحاظ طبی آیا قندق کردن نوزاد مفید است یا نه توضیحات را از دکتر خسرو یوسفزی عضو نظارت امور صحی وزارت صحت عامه بشنوید.
اطفال با قندق محکم بسته کردن سبب انحرافات استخوان‌های از اونها میشه، جلدشان سبز میگرده از دستی که با فشار او را بسته میکنن. میشه که اطفال با یک تکه نرم به شکل نن بپیچانیم، نه ای که او را با یک شکل کمربند ساختن در افغانستان که مروج است با او شکل او را بسته بکنن بسیار محکم که اینمی خودش حتی سبب از این میشه که جریان خون قطع بکنن، مانع جریان خون شوان به ساحات دیگه، به صدر از اونها بسیار فشار میه که تنفس را به شکل درست نمیتونن و این باعث مشکلات های تنفسی در آینده میشه. و از طرف دیگه چون زمان طفولیت خو سخنا بسیار نرم میباشه، یعنی قابلیت کج شدن داشته میباشد اطفال، مثلا بالای بطنش به اندازه فشار میرن در حالی که بطن در انگام تنفس پایین و بالا میشد، اینمی خود حجاب عاجز در تنفس هم میگیره و این را به اندازه شخ میپیشانند که شما اگر از نزدیک ببینین احساس نمیکنین که طفل تنفس میکنه. یک طفل اگر ادرار میکنه موجه مثلا ذخیره باعث تخریشات و یک قسم شاریدگی ها میشه.
دکتر خسرو یوسفزی در ادامه گفت در هر حال نتایج تحقیقات جدید طبی قندق را رد نمی کند اما تاکید می کند که روی شکم و زانوهای نوزاد سفت و محکم بسته نشود، زانوهای نوزاد به هم نچسبد، زیرا این عمل سبب ایجاد مشکلات مفصلی مخصوصا مفصل لگن خاصره در نوزاد می گردد و از سوی دیگر رشد و نموی سری نوزاد را کند می سازد.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. آدرس www.azadiradio.com.
مبارک باشه هر سی دوستان، حالیو سال گذشته از چراغان، ز خوشی همه میرقصن و میدان، الهی زنده باشه همه دوستان، الهی زنده باشه همه دوستان.
اشتراک دوستان و اقارب در محافل خوشی و خصوص عروسی و شیرینی خوری عروس و داماد خوب است، زیرا با سهمگیری دوستان و اقارب هر دو طرف محفل زیبایی، رنگینی و گرمی خاص به خود میگیره. اما اشتراک در گونه محافل از خود شرایط و نزاکت های داره. کسان دانسته و یا هم ندانسته خودسرانه به محفل کس اشتراک میکنن و یا از صاحب محفل گلوگذاری میکنن و یا کمره های شخصی خود را به محفل میبرن. در واقع نزاکت های محفل خوشی را در نظر نمیگیرن. امروزه با استفاده از پیشرفت تکنولوژی راه‌های بهتر و آسان‌تر به خاطر نگهداری خاطره‌های خوب زندگی وجود داره که یکی هم همانا عکس و فیلم برداری با کمره‌های پیشرفته است. اما با وجود سهولت‌هایی که از این بابت بر مردم مهیا شده، از طرف موجب نگرانی‌های هم در بین خانواده‌های افغان شده، چنانچه کسان با او در محافل عروسی و شیرینی خوری از رقص و پایکوبی دختران و زنان مخفیانه و بدلخواه خود عکس و فیلم برداری می کنند و او را به هر کس نشان می دن. از محمد فهیم کارمند یکی از دوایر دولتی بشنوین که با کدام دلیل خوش داره از جریان رقص و پایکوبی در محافل خوشی دوستانش به انتخاب خود عکس بگیره و یا فیلم برداری کنه.
بعض دوستان میباشه که در محفل خوشی خود ما رو خبر میکنه، کامره شخصی میباشه که از بعض صحنه های جالب و به آدم خوشایند میباشه، از فیلم برداری یا عکاسی میکنیم. در محفل میشه که اگان اتن ملی میکنن خوش آدم میه و بعض صحنه های رقص جالب میباشه یا عکس های دوستای خودم میگیرم و من خودم بر علاوه از اینکه در کامره عکس و فیلم برداری میکنم، موبایل من کامره داره، توسط از اون میتونم عکس بگیرم و فیلم برداری کنم. میتونیم بعد از محفل چند وقت بعدش با مثل خاطره همراه دوستای دیگه خود رو ببینیم و عکاسی رو هم کارم میکنم که از دوستارگان تا گلچین میگیریم عکس.
با وجود که ده پاورقی کارت‌های دعوت همیشه از طرف صاحبان محفل و اداره هتل ذکر میشه که مهمانان از آوردن کمره‌های شخصی و فیلمبرداری خودسرانه جداً خودداری کنند، با آن هم بیشتر مهمانان به این موضوع اهمیت نمیدن. بسیار دیده شده که از کمره‌های موبایل هم بر عکس و فیلمبرداری کار میگیرن و یا هم به خاطر که افشا نشن و یا کس مانیشان نشه، کمره و یا موبایل را به دست اطفال میدن تا آزادانه میان محفل زنان برن و عکس برداری کنن. این کار امکان داره سبب سوء تفاهمات شدید و حتی دشمنی و حوادث ناگوار گردد. احمد شاکر باشنده نواباد دهکیپک کابل قصه می کنه که چگونه به خاطر خودسرانگی برخی از مهمانا محفل عروسی یکی از دوستانش به میدان جنگ و دشمنی مبدل شد.
با یک محفل عروسی دوستای خود رفته بودم که اوجا مکس بود محفل و زن و مردا اشتراک داشتن و بسیار به خوشی و خوشحالی محفل آغاز شد. بسیار مصرف شده بود، از مهمانا بسیار خوب پذیرایی میشد، اما متاسفانه که بعد از گذشت یک ساعت یا یک و نیم ساعت که مردم بسیار خوش بودند، بعضی جوانا بعضی اشخاص بدون از اینکه نزاکت ها را در نظر بگیرند توسط موبایل توسط کمره هایی که آورده بودند بدون اجازه فیلم برداری میکردند. دخترا و زنای که رقص می کردن، پایکوبی میکردن، اظهار خوشحالی میکردن، اونا کمره ها را متوجه اونمو قسمت ها میساختن که بسیار جای تاسف است. بعضی اشخاص نمیخواستن که خودشان مستقیما فیلم برداری کنن، طفلا را تحریک میکردن که برن از بعضی قسمت هایی که یا زناس یا دخترها سور فیلم برداری کنن و اونمو محفلی که بسیار با خوشحالی آغاز شده بود و دوستا از اون لذت میبردن انجامش دیدیم که تشنج از خشونت است و همه غمگین شدن و با مو خوشحالی که آمده بودن و خوشحالی باقی نماند.
شنوندگان عزیز، نظریات و دلایل مردم شنیدین. حالا بیاین بدانیم که برای جلوگیری از فیلمبرداری های خودسرانه در محافل خوشی دیگران آیا قاعده و قانون وجود داره یا نی؟ و اگر نداره چی باید کرد؟ در این مورد گپ‌های را از نصرالله استانکزی، استاد پهنزه حقوق و علوم سیاسی پهنتون کابل بشنوین.
حفظ حرمت انسان است که در سایه حقوق ما را به نام حریم خصوصی می‌شناسیم. حریم خصوصی چهار نوع است: حریم خصوصی بدنی است، حریم خصوصی منزل است، حریم خصوصی ارتباطات است یا مخابرات است، حریم عقیده است. هیچ کس کس مجبور ساخته نمیتونه تا یک مورد خاص یا در مورد عام عقیدش حتما باید ابراز بکنه. با استثناء از محاکم که صلاحیت این را دارن گرفتن عکس بدون اجازه، در واقع نقض حریم خصوصی بدنی است. هیچ کس عقل نداره که عکس کسی را بگیره به اجازش و یا او را تکثیر بکنه. هر کسی بر حریم خصوصی افراد تجاوز بکنه، مطابق به قانون جزای افغانستان حد که حرمت شناخته میشه و این قانون جزای افغانستان مجازات داره و قابل تعقیب عدلی است. همچنان در اواخر ما قانون کپی رایت داریم. از کسی که تصویر مخفی گرفته شده، شخص حق داره جبران خساره بخواه، حق داره مسئله عادی حیثیتش مطرح بکنه و حق داره قانون در محکمه اقامه دعوا بکنه. از نظر اخلاقی جز اخلاق نیست، جز فرهنگ نیست که بدون اجازه کسی دیگر کسی عکس کسی را بگیرد، ویدیوش کپی کنه و از اون استفاده بکنه. ثانیا این مسئولیت مسئولین هتل ها داره و نظارت از این شدیداً مربوط میشه به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به دلیل اینکه تصدی هتل ها جز از وزارت اطلاعات و فرهنگ است. میتونن بسته کنن، میتونن محاکمه بکنن، میتونن مؤاخذه بکنن و از طرف دیگر این حق افراد است که صدمه میبینن زیاد راست تا مساله تعقیب بکنن و اشخاص محکمه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوین. شما را دعوت میکنیم به شنیدن نمایشنامه ای هفته که به موضوع مصارف گزاف از روی امچشمی مردم را در مراسم فاتحه داری و شب جمعگی اشاره میکنه. این نمایشنامه را شفیع سمیر نوشته و حسین بکتاش، راتب ندیم و عبدالمنان حمیدی او را اجرا میکنه.
ایدر جان تو بیا بشی جان ماما، کلانا گفتن گره که بعد سو میشه او را آدم کت دندان وا نمیکنه. جان ماما،
ماما این گره را ولی بدندان وا میکنه، از آبرو و عزت ما که در پیسه برش مهم است. تو بگو ماما، من بد میگم؟ من گفتم شب جمعگیاش هر قدره که میشه یکش توکو یکش ما، باز چلا هر دوی ما میکنیم.
بچه تو خو گفت بیدر تا گوش نکردی، وام خو بد نمیگه.
من فهمیده مادر، او میگه باید پیسه مصرف نشه، شب جمعگیار سبک میگیریم، باز در چل یک چند نفر خبر میکنیم خیر و خلاص.
بیبی جان ماما، شاید ولی امی پیسه رو نداره، توانو خود نمیبلن.
پیسه خو مام نداره ماما، دیگه دست ریلاشه بشینیم. من میگم در ختم شب جمعگیار و چل باید فوقلاده نان کنم که کسی نگویه که بچه های اکبر به عزت بود و مرده بابی خوده دهو لور داد.
پیسه که نداری دیگه از روی چی قسم مصرف میکنی؟
ماما قرض میکنم، اما آبروی خود نگاه میکنم و خود پیش مردم کم نمیارم، فهمیدی؟
ولی هم که قبول نمیکنه، حق داره، میگه مردم خود قرض خود نمیبخشه، او را باز از کجا کنم که پس بتام؟ او طرفم اون زمستان پیش روی است.
خینال ولی می بود که گپ می زد. قد چه قسم کنم مامد خوش شما بگوین.
بچه ام او بیچاره که گفت تو سرش قار شدی. او از حیات گه گپ نزد.
بی بی جان ماما مادرت راست نگه. ولی از ای که تو بیادر کلا نشستی نخواست که تو خفه شوی. خدای نخواسته بینتان کدام گپ شوه. آمد امی گپ بره ما گفت و تو کار نکو که امی اعترام از بین بره. مردم بازو وقت بد میگن که پدرشان افتاد مرد، آل دو بیادر بین هم جور نمیاین. کار کو که قرآن گفته، شریعت گفته، دو تو را هیچ کس بد نمیگه جان ماما.
خود دلتان که سبا روز مقصد مردم نگوین که بچه اکبر برای پدر خود چیزی نکردن.
بچیم برای خود زندگی کو. روزی که سرت سختی بیایه، قرضدار گریبانت بگیره و اولادت ازت نان بخوایه، بازو وقت چی میکنی؟
مامایت راست میگه بچیم.
تو خوب فکر کن، من جای کار دارم، شو میایم با سنجش کار میکنیم که ام خیر و خیرات ما شوه، ام قرضدار و اوگار نشین. درست است؟ فعلا من رفتم از پیشتان. خدا حافظ و ناصرتان.
درست است، خدا حافظ ماما جان.
شنوندگان عزیز، ای بود برنامه ای هفته خانوادگی آشیانه که من عفیفه ساکب نیازی او را براتان تهیه و تقدیم کردم. منتظر نظریات و پیشنهادهای شما به ای آدرس ها هستیم: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندز و خوست 1، جلال آباد 4 و پشاور 784 یونیورسیتی تاون. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.